بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارض. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، میهمانان ماه خداوند و ضیافت ربانی، و آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای همه عزیزان. توفیقی است به حمد الله. آیات بینات سوره مبارکه صاد را تقدیم میکنم و دیشب تا پایان آیه 71 مطرح شد و از اینجا باقی ماند که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَغَوْا لَهُ سَاجِدِينَ. خب اشاره کردیم که بعد از اتمام مطالب پیشینی که در این سوره مبارکه مطرح شد، و در حقیقت یه وضعیت دوگانه ای از انسانها که در جهان واپسین پیش می آید، جنت مآبان و دوزخ مآبان رو حضرت پروردگار معرفی فرمود، متقین را و تاقین را، که دو گروهی هستند در مقابل پیامبر مجرم اسلام قرار دارند، گروهی لبیک گویان به دعوت پیامبر و گروهی ستیزگران و لجوجان و ناباورانی که عناد نمودند، و پایان رفتار هر دو گروه آب بازگشت به رفتار خیش دارند و به جایگاه ابدی جاودان. زمینه ای شد برای این که از پروردگار ماجرایی رو بازگو کند، ماجرایی که در 5 موضع در قرآن حداقل این حکایت به شکل تفصیلی تر آمده است که عمده اون در سوره مبارکه بقره است. و دیشب توضیح دادیم، من از همین جا ادامه میدم، فقط همین جمله رو، که آنچه را که در حکایت حضرت آدم خداوند سبحان مطرح میکند، حکایت همه پیامبران الهی، نه حکایت همه انسان هاست. در طول تاریخ تا امروز و تا همیشه ای که انسان در روی زمین زندگی میکند، و ماجرا همان است که اگر در مکه پیامبر مکرم اسلام آمده است و دعوت خود رو مطرح می کند برای مردم و مخاطبان خیش، انسان ها دو گروه می شن. گروهی می پذیرند دعوت پیامبر مکرم اسلام رو، البته اگر استفسار و سوالی هم دارند از پیامبر می پرسند، آگاهانه مطلع می شن، پذیرای دعوت او هستند، همراهی می کنند و در مسیر تعالیم این پیامبر الهی حرکت می کنند، پذیرای فرمان و امر الهی و امر او خواهند بود. اما گروه دیگری هستند که خیر، در کنار و در مقابل علی ابن ابی طالب ها، سلمان ها، ابی ذر ها و مقداد ها، گروه دومی قرار دارند که به هیچ وجه من الوجوه پذیرای سخن پیامبر نیستند، حتی تحمل شنیدن کلام اون رو هم ندارند، با معیارهای وارونه و به اصطلاح ناپسند ذهنی خودشون قضاوت در مورد پیامبر میکنن و مطالب او و شخصیت او، اتهام زنی ها رو مطرح میکنن، بعد مقابله و ستیزه ها رو دارند، و در نهایت هم ماجرا این است که به بالاخره پایان رفتار خودشون محکوم خواهند شد. حال ولید ابن مغیره ها، ابو جهل ها، ابو لهب ها و دیگران سردمدار و نمادهای چنین خط دومی هستند. آنچرا که در مکه پیامبر دیده می شود همانی است که خداوند شرح اون رو در آغاز خلقت مطرح می کند، یعنی ماجرای آدم است و خلیفه الهی که انی جاعل فی الارض خلیفه، آمده است به نمایندگی از خداوند و قائم مقام الهی در میان مردم و در میان به اصطلاح جامعه می خواد بیاد در آینده بشری. اما الان مخاطبان با این شخصیت فرشتگان الهی و ملائکت الله، این گروه هم که خدای سبحان مورد خطابشون قرار داده است. دسته ای از فرشتگان الهی پرسشگری کردند که اتجعل فیها یه سوالی و استفساری داشتن، پاسخ خودشون رو به علم الهی دریافت کردن که انی اعلم و ما لا تعلمون، به تمام وجود پذیرای اون شدن لا علم لنا الا ما علمتنا سبحانك، عذرخواهی و پوزش خودشون رو هم داشتند، در این حال که ایرادی در پرسیدن این سوال نبود، اما ادب کردند، پذیرا کردند و تسلیم. اما در قبال این گروه، گروه دیگری و کس دیگری بود که ایستاد، مقابله کرد و نپذیرفت، که شرح اون رو امشب خدمت عزیزان میخوانیم. ابلیس به صحنه می آید، همان ماجرایی است که در مکه اتفاق می افتد، همان ماجرایی که برای همه پیامبران الهی اتفاق می افتد، همان ماجرایی که برای هر انسانی رخ میده در زندگی خودش. عزیزان، این حدیث رو از معصوم داریم که کل نبی آدم و زمانه، هر پیامبری آدم عصر و زمان خیش است. بسیار زیباست این سخن، یعنی در مورد هر پیامبری ماجرای آدم و ابلیس، ماجرای آدم و فرشتگان تکرار می شود و برای هر انسانی این اتفاق در هر عصر و زمانی در حال افتادن است. هر انسانی مواجه می شه در حقیقت با آموزه ها و تعالیم الهی و وحیانی، یا فرشته خو میپذیرد و به سلک فرشتگان میپیوندد با تمام آگاهی، استفسار، پرسشگری و دریافت حقیقت، یا آنکه احیانا متاسفانه باید بگوییم که به جرگه ابلیس و شیاطین میپیوندد و نمیپذیرد و مقابله میکند. این حکایتی است که به همین خاطر جا دارد که حضرت پروردگار مکرر این حکایت رو بازگو کند، مطرح کند و دقیقاً بیان شود. البته ریزکاری های دیگر هم که من مقدمه عرض کردم که ورود کنم به بحث و اونچه را که خدمت عزیزان پیگیری میکنیم. فرمود، خواندیم که اذ قال ربک للملائکه، خداوند به فرشتگان گفت که انی خالق بشرم من طین، من بنا دارم بشری رو از طین. سرشت و ماهیت اولیه این انسان رو به لحاظ جسمی مطرح فرمود که من بیافرینم. فاذا سویته، پس آنگاه که او را تسویه کردم. دیشب اشاره کردم تسویه باسین، سوای و سوی، تسویه به معنای متعادل و موزون کردن، متناسب کردن، تناسب رو کاملا ایجاد کردن، سامان بخشیدن به یک پدیده میشه تسویه اون. فرمود هنگامی که تسویه کردم او را، خب خداوند ابتداعا صحبت از وجود جسمی آدم میکند، یعنی کالبدی که برای آدم پیش بینی میشه. بعد میفرماید و نفخت و فیه من روحی، خب این فیه ضمیر به کجا برمیگرده؟ به همانی که تسویه شده است، سویتهو، یعنی همون آدم، همون موجود. هنگامی که تسویه شد و بالاخره اون کالبد و هیئت آماده شد، اونگاه در اون دمیده میشد. خب در آیات دیگر هم میبینیم که شرح این ماجرا و این خلقت رو حضرت پروردگار در سوره مبارکه بقره، سوره مبارکه اعراف هم مطرح فرمود، تاها هم مطرح کرد این ماجرا رو. هنگامی که شکل گرفت جهات مادی و جسمی وجود انسان، خب بخشی از وجود آدمیان پس همان است که تسویه میشه. یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، همون صورت انسان است، شکل بندی ظاهری آدمی است، هیکل و جسم انسان است که خداوند سبحان در مورد آدم مطرح میکنه. و در مورد نسل و دودمان و فرزندان آدم هم ماجرا همین است. آیات 12-14 سوره مبارکه مؤمنون است و خداوند شرح شکل گیری نطفه انسان رو از سلاله تین، از عصاره خاک و گل و اونگاه نطفه شدن، نطفه علق شدن، مزق شدن، به این موارد رو از پروردگار یاد میکند در مورد نسل و دودمان آدم. ابتداعا بحث ساحت جسمی، خب بدیهیست که جسم انسان جایگاه خودش رو دارد و اهمیت خودش رو دارد، مسلم ما این گونه نیست که اگر الان در ادامه بحث از روحی میگوییم و تعبیر الهی رو شرح میکنم من خدمت دوستان و شرافت و اصالت و هویت روح انسان رو مطرح میکنیم به قیمت بیبهایی یا کمبهایی جسم انسان باشه، نه، بخشی از وجود ما جسم ماست و اگر ما بحث عبد بودن خداوند رو داریم بخش از عبودیت این عبد بودن وابسته به جسم ماست، لذا حرمت جسم، کرامت جسم در نزد خداوند سبحان کاملا از نطفه اون، شکل گرفتن اون تا جیفه اون و به خاک سپاردن اون کاملا محرز و روشن است. پاسداشت این جسم به لحاظ رعایت تغذیه اون، به لحاظ نظافت و بهداشت اون، به لحاظ نگاهداری اون، عدم مجوز به آسیب رسانی اون، قوانین فقهی و حقوقی و دیاتی که وضع میشه برای صدمه زدن به جسم، این که انسان حتی اجازه صدمه زدن و زیان به جسم خودش رو مطلقاً نداره و این اجازه نداریم یا کسی بیاد جراحتی در وجود خودش ایجاد کنه، ما چنین حقی رو نداریم و مجازات خاص خودش رو دارد و مؤاخذه خاص خودش رو دارد. ابوالدرداء وقتی در محضر سلمان بود و جناب سلمان مطالبی رو مطرح میکردن، یه حقوقی رو یادآوری کردن، خداوند چنین حقی رو دارد، چه حق دارد، در جملاتش گفت ان للجسد کعلیک حقا، ابوالدرداء بدان که بدن تو بر تو حق دارد، اصلا یعنی جسم صاحب حق است در وجود انسان. ابوالدرداء این سخن رو در محضر پیامبر نقل کرد، پیامبر صحه گذاردن و تایید کردن، گفتن درست گفته از سلمان و تایید کردن سخنان جناب سلمان رو. خب بحث جسم پس بنابراین در جای خود محفوظ، اما فرمود فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، مرحله دوم رو خداوند مطرح میکند، نفخت فیه من روحی. کلمه نفخ به معنای جریان یه پدیده لطیف، هوا. وقتی ما هوا رو، بازدم رو برون میدیم این میشه نفخ، و به دستگاهی که تولید هوا میکرد، یعنی این مغنی ها چاه میکندن، درون چاه نیاز به این بود که اکسیژن وارد بشه و کم میشده، دستگاهی بود که این رو، یا در آهنگری ها نیاز به دستگاهی بود که کوره رو افروخته کند، به اون دستگاه که تولید دم میکرد، و بعد وقتی گفته بود که حالا استاد بنشینم مثلا بدمم یا بخوابم بدم، گفته بود بمیرو بدم، مراد همینه اون ضرب المثلی که وجود داره، به اون دستگاه میگن منفخه در کلام عرب، که تولید دم میکند. پس نفخ به معنای جریان لطیف در این چیز. فرمود و نفخت و فیه من روحی، هنگامی که از روح خودم در این کالبد دمیدم، من روحی، اولا خود کلمه روح روحه و مشتقات اون، راحه، راحت، کلمه راحت، راحت بگویم، راحت، استراحت، ریح، اریحه، ریاح، حتی این کف دست، راحه، به این کف دست در کلام عرب میگن راحه، همه از یک مشتق گرفته میشه. روح هم خانواده است با تمام این کلماتی که اشاره کردم. خود این روحه به حرکت آرام به سوی خانه رفتن رواح میگویند، راه فلانون، همین فعل رو به کار میبرند. و در کل معانی که در این کلمه وجود دارد، اولین نکته‌ای که وجود داره حرکت، یعنی باد رو ریح میگویند، چون به لطافت حرکت میکند، حرکت لطیف و حرکت به اصطلاح سبک بالانه رو با این مشتق استفاده میکنند، مطرح میکنند. دومین نکته‌ای که در این کلمه وجود دارد و در مشتقات اون، آرامش و سهولت است. به کف دست انسان میگن راحت، چون آسان میکند، قبض و بست و گرفتن و دادن و تصرفات انسان رو راحت میکنه برای انسان. استراحت به انسان آرامش میبخشد، لذا از این کلمه استفاده میشه. پس در روح و در مشتقات اون یک حرکت وجود داره، دوم آرامش وجود دارد. فرمود اذا نفخت و فیه من روح، چیست؟ روح مقوله است که موجب حرکت و موجب زندگی و موجب تحرک جسم و اون بدن و کالبد انسان خواهد شد، و حیات آدمی وابسته به جان و روح اوست که خداوند سبحان در این وجود می دمد. و آرامش انسان، نشاط انسان و راحتی انسان از جان و روح اوست. بله جسم برای ما یه زحماتی داره، بالاخره جسم آسیب پذیری خاص خودش رو داره، صدمات خاص خودش رو دارد و جسم که گاه موجب ناراحتی های جان میشه. البته رابطه بین جسم و جان پدیده مهمی است، یعنی گاه جسم در جان اثر میگذارد، گاه جان در جسم اثر میگذارد. من الان وارد این بحث نمیخوام بشم و خواهش میکنم عزیزانی که در باب خود روح اصلا مطلب بیشتری رو در این جهت از باب نگرش تفسیری و قرآنی میخوان بدونن، مراجعه بفرمایند به آیه 85 سوره مبارکه اسراء که در سال 99 من به اصطلاح به روزآوری شده اون رو گفتم خدمت عزیزان و در تفسیر موجود است در منیب، مراجعه کنید اونجا بحث روح رو کامل دریافت بفرمایید و ببینید. الان به مقتضای بحث عرض میکنم. خب این تناسب هست، گاه این جسم آزار جسم در روح، صدمه اون در روح اثر میگذارد و موجب نارامی روح میشه، گاه آرامش روح موجب میشه که بازتاب اون در جسم خودش رو نشان میده. یعنی این تقابل بین جسم و روح، کاملا تعامل بین جسم و روح بگوییم، تعامل بین جسم و روح در جای خودش بحث گسترده است که نیاز به تأملات و مطالعات و بررسی های بیشتر داره. هنگامی که روح به سلامت میرسد، مثلا از حسد برون میاد، بعد امام وجود نازنین امیر المؤمنین میفرماید که سلامت الجسد من قلت الحسد. یکی از نکاتی که جسم انسان رو به سلامتی میرساند اینه که انسان حسود نباشه. خب بالاخره این چنین است و این نکته بسیار زیبا و مهمی است. خب اما این مشتق کلمه روح بود. پس در این واژه تحرک وجود دارد و دوم آرامش که اساساً نشاط و حرکت و زندگی و آرامش انسان، طمأنینه انسان به روح آدمی است، برخواسته از جان و روح انسان است. اما تعبیری که خداوند اینجا به کار می‌برد روحی است. خب این رو هم من بگم به حضرت، این که عرض میکنم جان و حیات ما از روح هست، یعنی اصالت حقیقتا روح رو داریم میگیم دیگه. من مایلم که فقط یک آیه خدمت عزیزان در این باب این نکته رو توجه داشته باشید. و اذا زللنا فی الارض، این بحثا رو گفتیم اما میخوام اینجا فقط به این که رد نشده باشیم، اذا زللنا فی الارض اینا لفی خلق جدید، میگویند آیا هنگامی که ما رفتیم و محو شدیم در زمین، اینا لفی خلق جدید، آیا ما باز خلق جدیدی دوباره داریم؟ قرآن میفهمد بل هم بلقاء ربهم کافرون، اینها به لقاء الهی کفر دارن. لقاء الهی یعنی چی؟ یعنی عالم قیامت و حیات و دوباره انسان. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو توفی میکند کم شما را، قل یتوفاکم توفی میکند شما را، میمیراند شما را، ملک الموت الذی وکل بکم. خب این توفی و دریافتی که ملک الموت نسبت به وجود انسان ها داره، چه چیزی رو دریافت میکنن فرشتگان الهی؟ این جسم که همین جاست و بعد در گورستان گذارده میشه، اون جان و همون روحی است که خداوند سبحان مطرح میکنه. بعد فرمود وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، سپس با این توفی به سوی پروردگارتون مراجعه میکنید. پس مشخص میشه معیار و ملاک کم یتوفاکم شما، اون هویت و شخصیت شما چیست؟ روح انسان است. در کنار این زمیمه کنید الله یتوفی الانفس حین موتها، خداوند نفس ها رو توفی میکند. پس این کم مساوی با نفس انسان است و این بحث تجرد و استقلال روح رو کاملا این دسته از آیات شریفه قرآن نشان میده و نشان میده که بالاخره اون معیار اصلی وجود انسان روح. همین آیه هم حالا دیگه چون مطرح شد، ولو ترائز ظالمون فی غمرات الموت، پیامبر اگر ببینی ظالمان دارن چگونه دست و پا میزنن در گردابهای مرگ، و الملائکت و باست و عیدیهم، و چگونه فرشتگان دستشون رو به سوی اینها به قهر گشودند و با قدرت و اقتدار و خشونت به اینها میگن اخرجو انفسکم، جان بکنید امروز، نفس هاتون رو برون بیاورید. ببینید لحظه جان دادن اون انفس ملاکه، یعنی حیات و ممات معیار اون نفس انسان است. اخرجوا انفسکم اليوم الیوم تجزون عذاب الهون، امروز از همین لحظه جان دادن سختی های شما شروع میشه. گروهی از انسان ها جان میدهند و حال اینکه لحظه جان دادن ملائکه الهی طیبین با اینها عمل میکنند و در نهایت طیب و زیبایی، اما گروهی انسان ها از لحظه مرگ و الملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم، خشونت و قهر الهی رو ظالمان متجاوزان از لحظه مرگ میبینن. گاهی ما مایلیم برای اینکه عوامانه صحبت کنیم یا یه مقداری عرض به خدمت و نان به نرخ روز بخوریم، گاه مایلیم که مثلا رحمت خداوند رو توسعه بدیم به حدی که عدالت الهی رو هم معفو کنیم و از بین ببریم. این شیوه قرآن نیست. عدالت در جای خیش، رحمت در جای خیش. گروهی از انسانها اینها جان میکنن، اخرجو انفسکم، خطاب به اینها گفته میشه. اما تعبیر نفسه، نفس رو خداوند سبحان مطرح میکند که ملاک نفس ها و جان های انسان هاست. خب این نکته بسیار مهم که در حقیقت اون اصالت وجودی ما با این، حالا با همین دیدگاه قرآن میفرماید که فیضا سویته و نفخت و فیه من روحی. خب این رو هم باز در جای خودش بار دیگر هم مطرح شده، اما الان آیه است باید گفته بشه. خداوند فرماید روحی، این روح که معلوم، اما اون یه یعنی من، یعنی روح من. خب این که خداوند فرماید ما دمیدیم در وجود انسان از روح خودمون، از روحی، آیا یعنی روح خداوند در جسم انسان آمده است؟ و بعد همون شبهات و سوالات هم پیش بیاد که اگر روح خدا در وجود ماست چطور انسان عذاب میشه، چطور انسان مثلا شریر میشه، چطور انسان چه بچه خواهد شد. خیر این گونه نیست عزیز من. خداوند روح نداره در قبال جسم که از روحش بخواد به انسان بدهد و روح انسان رو رقم بزند. خداوند که این تعابیر در مورد ذات او نیست. حضرت پروردگار بسیطت الحقیقه است. وجود او و ذات او که تجزیه نداره، از خداوند که چیزی کم نمیشه، چیزی به ذات حق اضافه نمیشه که بخواد روحی جدا شود از وجود خدا در جسم ما. ثانیاً اینکه روح و جسم ما آیا تفاوتی دارد در مخلوق بودن خداوند؟ خیر، همان گونه که جسم ما مخلوق الهی است، روح و جان ما هم مخلوق الهی است. برگردید سوره مبارکه مؤمنون، ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. وقتی خداوند جسم رو تموم کرده، بعد میگه ما یه خلق و یه مخلوق دیگه‌ای به انسان دادیم سوای اون جسم، یعنی روحش رو، نفسش رو. بعد میفهمد تبارک الله احسن الخالقین. اینجا جایی که دیگه باید تبریک گفت که یه چنین پدیده یه احسن المخلوقین اومده که خدا خودش رو در قبال او احسن الخالقین مینامد. پس عزیزان من، جان و روح انسان همان مقدار مخلوق خداست که جسم ما. لذا این روحی رو باید ببینیم که چه چیزی مراده. بله، مراد از این روحی چیزی نیست جز اون یای شرافته، یای تشریف است. فقط یکتسب المضاف من مضاف الیه التشریف. گاهی مضاف از مضاف الیه شرافت میگیری، مثل عبدالله. اینکه عبدالله باشی یا عبدالشیطان باشی یا عبدالبطن باشی، خب وقتی عبد اضافه به الله میشه شرافت پیدا میکنه. الان روح اضافه شده مضاف و مضاف الیه به یه متکلم وحدهی که معنای خدا دارد، یعنی روح الله. خب این این رو ما در سوره مبارکه نساء داریم. خداوند در مورد عیسی مریم نسبت مریم میفهمد و روح منه، ما روحی از خودش خدا به مریم داد. خب این روح یعنی چه؟ آیا عیسی مریم مخلوق خداست یا علی یعذب الله مخلوق نیست؟ قال انی عبدالله آتانی الکتاب. عبدالله هست عیسی. خب پس وجود عیسی مخلوق الهیست مانند دیگر انسان ها و مخلوقات خداوندی، اما تعبیر به روح منح میشه، یعنی روحی از خدا، یعنی روحی که منشأ اون خداوند است. اینجا میفهمد روحی یعنی روحی که منشأ اون، به ایجاد کننده اون حضرت پروردگار. حالا چرا جسمی گفته نمیشه؟ جسم ما هم از خداست، شکل گرفتن اون و ایجاد اون، روح ما هم از خدا. به دلیل شرافت جان و روح انسان و ماهیت روح نسبت به جسم، این تفاوت رو داره و این شرافت رو داره که خداوند روح رو به خودش نسبت میده که این معنا و این حقیقت رو بیشتر به انسان ها مطرح کند و بازگو کند. خب این روح انسانه که موجب میشه انسان خلیفه الهی میشه. اگر فرموده نجائل فی الارض خلیفه، به دلیل اینکه موجودی میاد که دارای جان و روحی است و نفس نفیسی است که توانمندی تعلیم دارد، توانمندی تربیت دارد. تعلیم و تربیت مال جسم انسان است، اون تربیت بدنی است که سینه ستبر از اون در بیاد. اما علم نشرح لک صدرک که مال جسم نیست، این که سینه رو فراخ نمی کنند، بلکه جان و روح که توسعه پیدا می کند، وسعت پیدا می کند و امکان گستردگی داره. پس باز تأکید می کنم، اگر روحی می فرماید، به دلیل این که روح محوریت اصل وجود انسان است، به دلیلی که روح محل ظرف تعلیم و تربیت الهی است، به دلیل این که انسان با روحی که خدا به او داده است و نفسی که داده با تمام خصوصیات و ویژگی هایی که آدمی با معرفت و نفس به این حقیقت می تونه دست پیدا کنه و برسه، میشه چی؟ میشه خلیفت الله، میشه قائم مقام الهی در وجود، میشه ولی الله. مقام ولایت مال جان و نفس و روح انسان است که به این مرتبه و درجه بالا میرسد. انسان مقام امانت الهی میرسد، امین الله میشه، انا ارزن الامانه علی السماوات و الارض. انسان به درجه حب و عشق الهی میرسد، انسان به تمام مدارج بالا میرسد با تربیت جان، نفس و شکوفایی استعدادهای درونی روحی که خدای سبحان روحی میگوید. پس تمام این نشان دهنده شرافت جان و نفس انسان است. و اینه که انسان هزاران قصه بر قلب و دل میاد که آدمیان این روح رو به مقدار و به میزان جسم بشناسند و این رو پس بزنند در وجود خودشون و جسم تقدم پیدا کنند، اون روحی که میتونه جایگاه حرم امن الهی باشد، روحی که میتونه خانه خدا باشد، القلب و عرش الله، قلب انسان عرش و خانه دوم خداست. بتونه انسان به چنین جایگاهی برسد و این تأکید در باب معرفت و نفس، شناخت نفس، عظمت نفس، استعدادهای اون، کارکردهای اون، همه حاکی از اینه. این روحیست، این شرافت این روح رو خداوند سبحان با این ترکیب شگفت بسیار زیبا در اینجا مطرح میکنه. اینو عرض کنم خدمت دوستان، اینو در مورد حضرت آدم صرفا حضرت حق اینطور مطرح نمی کند روحی، ثم سواه و نفخ فیه من روحه. در جای دیگه میگه وقتی انسان، این کلی انسان است، و نفخ فیه و در وجود او دمید از روح خود، یعنی اون روحی که خداوند برای جناب آدم میفرماید برای همه ماست، فرقی نمی کنه، این شرافت مال همه است. ذاتن خداوند چنین شرافتی رو به جان و روح انسان ها بخشیده است، همشون بالقوه چنین شرافتی رو جان و نفس انسان ها دارد. حالا اینکه آیا این به فعلیت برسد یا نه، دیگه این انتخاب و مسیر زندگی است. فرمود فاذا سویته و نفخت فیه من روحی. خب این دیگه اوج کار رو نشان داد. حالا فقع له ساجدین. فقع اون فای عرض به خدمتون تفریع و ترتیب است، قع از ماده وقوع میاد دیگه، یعنی مثل وعد یعد و عد فعلیست که بالاخره عرض به خدمتون مثاله، لذا در فعل امر اون حرف اول میفته، میشه قع، قعا قع، یعنی واقع بشید، یعنی خودتون واقع کنید در چنین حالتی. فقع له ساجدین، در حالت سجود برای او قرار گیرید. خب اینجا فعل امر میاد، خداوند به همون فرشتگانی که به اینها اعلام کرده بود که از قال ربک للملائکه دستور میده که اینها در حالت سجده واقع بشن. فقع له ساجدی. البته دیشب توضیح دادم که مراد از این سجده، این سجده ای که ما داریم نیست، سجده در هر پدیده ای شکل خاص خودش رو دارد، این نه پیشانی است، نه خاک است، نه سجده بود، بلکه همون که اشاره شد، پذیرش مقام و موقعیت و کرنش کردن و تواضع است. تصور بفرمایید، از باب تقریبه به ذهن عرض میکنم، بالاخره یه سلطانی کسی ولیعهد خودش رو تعریف میکرد، قائم مقام خودش رو معرفی میکرد، بعد میومدن همه با او چیکار میکردن؟ بزرگان و رؤسا و قوم میومدن میپذیرفتن، بیعت میکردن، آستان ادب میبوسیدن و فرمانبرداری خودشون رو از ایشان، از این قائم مقام تعیین میکردن. این سجده است. فرشتگان الهی اومدن کرنش کردن، مأمور شدن به کرنش و پذیرش جایگاه این خلیفه الهی در وجود و هستی و بپذیرند که او بالاخره قائم مقام صفات الهی در وجود خواهد بود و این موقعیت ممتاز اون رو رسمیت بدن. فقعوا له ساجدین فسجد الملائکه کلهم اجمعون. می‌فرماید فسجد الملائکه، فرشتگان هیچ تعللی نکردن، همون گونه که عرض کردم در مواجهه با این خلیفه دیگه با اون آگاهی هایی که داشتن سجده کردن. فسجد الملائکه کلهم، همه خضوع کردن و تواضع کردن. فرمود الملائکه، الف و لام نشان میده تمام اون ملائکه مورد امر سجده کردن. اما باز تأکید میکند کلهم، که هیچ تردیدی نباشد، کلهم اجمعون به تمام معنا، یعنی سه تا تأکید داریم اینجا در حقیقت که نشان دهنده جمع است، سه تا علامت نشان دهنده کلیت و جمع داریم. الا، یک باره میگوید الا، الا ابلیس، مگر ابلیس. خب اینجا هرچند بعض از بزرگان بالاخره این الا رو استثناء منقطع میدونن، یعنی ابلیس رو داخل در فرشتگان پیشین نمیدونن، میگن حالا ابلیس بالاخره نفوذی بوده است، یک کسی بوده است اونجا و بالاخره اون هم عرض به خدمتون سجده نکرده است و چنین و چنان. اما خب بسیاری از بزرگان الا رو استثناء متصل میدونن و ابلیس رو از فرشتگان میدانند. دیگه این بحث رو من نمیخوام الان تکرار کنم، این فایده بالاخره شاید اعتقادی نداشته باشه، بحث علمی نظری است که این رو در سوره مبارکه بقره کامل، اونجا در سوره اعراف دقیقاً در دو جا من در حد گسترده‌ای بحث کردم و خب بزرگانی مانند شیخ طوسی و خیلی از کسان بودن که این اعتقاد داشتن، خدای رحمت کند مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه حضرت علامه سعیدی هم خب به این مبنا بودند و ظاهراً ادله این گونه نشان میده. و اونجا دیگه خطبه قاصعه امیرالمؤمنین که امام تصریح به ملک بودن ابلیس دارن روشن است و اصل در استثناء هم اتصاله نه انقطاع. لذا الا ابلیس یعنی ابلیس در میان جمع پیشین بود، حالا خارجش میکنه خداوند، همشون سجده کردن مگر ابلیس در میان این جمع. خیلی خوب، دیگه اینجا خط مقابل شکل گرفت. اون قصه همه پیامبران الهی در طول تاریخ و قصه درونی و وجود انسان رو که توضیح دادم دیشب خدمت عزیزان، عالم صغیر رو در قبال عالم کمیر محقق شد، حکایت تا پایان خلقت رخ داد، این ماجرای که بناس اتفاق بیفتد دم به دم. الا ابلیس، کلمه ابلیس رو هم میدانیم که علم است، الا ابلیسه یعنی در مقام جرم که قرار میگیرد باز منصوب میاد، به دلیل این که غیر منصرفه و علامت غیر منصرف بودن اون عجمیت، یعنی غیر عربی بودن و علمیته، علمه. و این واژه نه عربی است و نه جنسه، بلکه شخص است. یعنی این واژه دیابلوس احیانا یونانی است به معنای سرخورده، نومید و به مقصد نرسیده و علم هم هست، شخص است. باز داخل پرانتز تأکید میکنم کلمه آدم عزیزان که در آیات شریفه میبینیم، یا آدم مثلا خداوند خطابش میکنند، اسم شخص است، جنس نیست. یعنی ما یه آدم داریم، بقیه انسان ها میشن بنی آدم، فرزندان آدم، میشن بشر. بشر شخص نیست، بشر جنس است، انسان جنس است، بنی آدم، انسان، بشر. اما آدم فرده. ابلیس همینطور، ابلیس، دیابلوس، دویل، یه شخص، علمه، علم شخص دارند، یعنی بالاخره. اما جنس ابالسه به اصطلاح، جنس ابلیس، پیروان ابلیس، ذریه ابلیس، اینها در قالب جنس تبدیل به شیطان و شیاطین میشن. اونجا سیتن، شیطان میشه چی؟ میشه دیگه جنس میشه و دسته و گروه میشه مثل بنی آدم. فرمود الا ابلیس، این تقابل و رویارویی آدم و ابلیس است. بعد این بر بنی آدم و شیاطین در طول تاریخ ادامه پیدا میکند. الا ابلیس، سردمدار تمام شیاطین، الا ابلیس، استکبره، استکبار کرد و کان من الکافری. خب استنکاف و استکبار کرد و کان من الکافرین، و از کافران شد. خب حالا اینجا هم باز با توجه به همون زمینه اختلافی که در الا گفتم، اگر ابلیس رو کسی از غیر فرشتگان بداند، خب میگن که کان من الکافرین، از کافرین قبلا بود، الان رو کرد خودش و ماهیت وجودی خودش رو. حالا این که من نمیخوام این بحث رو دیگه الان بکاوم و وقت عزیزان رو بگیرم، آیا میشه مثلا اصلا در اون مقام عالی در لایسمعون الملأ الاعلا، در ملأ اعلا اصلا چیزی به نام نفوذی وجود داره؟ آیا خداوند اگر کفر در وجود ابلیس بود امرش میکرد؟ آیا 6000 سال عبادتی که این ابلیس داشته است باز هم کافر بوده است؟ یعنی 6000 سال عبادت کرده و کفر تو وجود خودش پنهان کرده است؟ آیا میشه در عالم ملکوت تزویر و ریا باشد و کسی باطنش کفر باشه ظاهرش عبادت کنه؟ خب اینها سوالهایی است که دیگه شاید پاسخ اون روشن باشه. لذا این کانه رو ما کانه به معنای سیرورت می‌داریم و کانه من الکافرین، و از کافرین شد، استکبار کرد در قبال فرمان الهی و از کافرین شد. سرپیچی از فرمان الهی میشه کفر. خب دیگه این استکبار رو میدانیم دیگه، یعنی اون بالاخره مطلبی که در دو شب قبل عرض کردم که اساسا در پیشگاه خداوند دو چیز است که همه انسانها رو وارونه میکنن، یکی استکبار است و دیگری استغنا در قبال اون فوق و ذلت، اون پذیرش خضوع در قبال خداوند و نیاز به حضرت هم. ابلیس استکبار کرد، یعنی خودش رو فراتر از این دانست که بپذیرد این امر و این سجده رو، و بی نیاز دانست خودش رو از چنین رفتاری. حالا در قدامه میبینیم استکبر و کان من الکافرین، و طبعا دیگه استنکاف از فرمان الهی کرد و کفر ورزید. حالا قال یا ابلیسو، خطاب رسید از سوی حضرت پروردگار. دیگه حالا اینها خطاب ها آیا مستقیم با واسطه؟ بدیهیست که اینها دیگه با وساطت الهی گفته میشه دیگه. قال یا ابلیسو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. خیلی زیبا میشه اینجا مطلب. قال یا ابلیسو، خطاب شد که یا ابلیس، ای ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، چه من کرد تو رو که سجده کنی به آنی که من خلق کردم؟ این دقت کنید، عبارت خیلی زیباست، پرواز میکند روح انسان. لما خلقت بیدی، به آنی که من آفریدم او را با دو دستم. من اول همین رو بگم بعد ادامه این مطلب رو. خداوند این دنباله همون روحی و شرافت وجود انسان است که حضرت حق در اینجا تعبیری رو به کار میبرد که در مورد هیچ پدیده چون این تعبیری وجود نداره. ببینید همه مخلوقات مخلوقات الهی هستند. بدیهیست دیگه. در عالم ملک و ملکوت همه چیز الله و خالق و کل شیء. دیگه روشن و بدیهی. اما در مورد انسان خداوند میگه من این مخلوقی که خلق کردم با دو دست خودم. اولا میفرماد با دست. خب روشن است که حضرت پروردگار دست ندارند، یعنی قل هو الله احد دیگه، لیس کمثله شیء، خدا اگر دست می داشت که مانند مخلوقات بود، و جسم نداره ذات احدیت که بخواد بحث جسم باشه. پس مراد از دست چیز همون معنای دومی است که ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست های ایناست، یعنی قدرت خدا برترین قدرت است، یعنی ید نشانه قدرت. خداوند فرمود مخلوقی که با تمام قدرت من خودم اون را آفریدم. اون هم فرمود دو دست. خب ذات حق یه دست نداره که برسد به دو دست. این که در مورد یهود یهود میگوین که دست خدا بسته است، بعد پاسخ میدن قلت ایدیهم، دستهای خودشون بسته است، خدا محدودیت نداره، بل یداهم مبسوطتان، دو دست خدا باز است. تسنیه تعبیر شیخ طوسی در تبیان اینه که دقیقاً این که دوتایی میگوید میخواد قدرت رو ذات حق چه بکند؟ کسرت بده و مضاعف کند. یعنی با تمام قدرت خداوند با تمام امکانات و قدرت این مخلوق را آفریده است، یعنی تمام ظرافت ها در خلق انسان، خلق آدم، جسم و جان او مصروف شده است. یه نمونه اعلی آفرینش الهی است با تمام قدرت الهی. البته در روایت داریم، دیشب عرض کردم که تا یدیه یمینون، بعد گفته میشه دو دست خدا یمینه، یمین از ماده یوم، یعنی خدا همه قدرت او مبارک است و اعمال و قدرت او مبارک است. اما نکته دیگه میخوام بگم، به کار بردن دو دست سوای قدرت مستقیم و اوج اقتدار الهی و قدرت خداوندی و حکمت و استحکام کار ذات حق، یه نکته دیگر هم میرسوند. وقتی شما میخواید یه چیزی رو به کسی هدیه کنید، اگر شما اومدید این هدیه رو این گونه دادید یا نه این گونه دو دستی دادید، چه تفاوتی داره؟ وقتی شما میخواید نهایت ادب رو برای کسی به خرج بدید، کادوتون رو میگیرید رو دستتون، دو تا کف دستتون و تقدیم میکنید. دو دستی نشانه ادب است. یا للعجب، ابلیس چرا سجده نکردی به موجودی که من با دست قدرتم او را آفریدم و با نهایت ادب و حرمت به این پدیده و مخلوق دادم؟ موجودی شد مظهر ادب الهی، مظهر قدرت الهی، مظهر حکمت الهی و استحکام الهی. ما من اکن لا تسجد، چرا، چی مانع تو شد که وقتی من تو را امر کردم ان تسجد لما خلقت و بیدیه، آن که با قدرت و با این حرمت آفریدم او را، استکبرت؟ آیا تو واقعا تو استکبار کردی؟ یعنی متاسفانه دچار توهم بزرگ بینی و استقناع شدی؟ ام کنت من العالین؟ یا نه واقعا تو از عالین و از کسانی هستی که علوی دارن و برتری دارن و نیاز به پذیرش امر من نیست در مورد اونها، یا نیاز به سجده برای این مخلوق و موجود نبود؟ خب ببینید، اینجا دو معنا از عبارت میشه استفاده کرد. این که بفهمد استکبرت، یعنی همون مطلبی که واقع شد دیگه، ابا و استکبر دیگه، الان خواندیم استکبره و کانه من الکافری، تو استکبار کردی ابلیس، یعنی واقعا خیال عذرخواهی میکنم، یعنی خیال کردی کسی هستی، خیال کردی چیزی هستی، تو در این توهم تو رو گرفت، احساس بزرگ بینی کردی و خود شیفتگی کردی و خود برتری کردی و بی‌نیازی. ام کنت من العالین؟ یا نه تو واقعا از کسانی هستی که واقعا در اون اوج بلندا هستن که بی نیازند. خب آیا ما عالینی داریم که باشن کسانی که بی نیاز از امر و فرمان و سجده الهی باشن؟ نه نداریم. خب این در مقام به اصطلاح تقسیمه، یعنی تو واقعا در حدی هستی که نیاز به سجده نداری یا استکبار کردی؟ خب مطلب روشن است. البته بعضی از مفسرین مایلن بگوین که ام کنت من العالین، تو استکبار کردی یا از عالین، ممکنه مراد فرشتگانی باشن که دخل به کار آدم نداشتن، همانانی که دیشب اشاره کردم چنان مستغرق در ذات الهی بودن که دیگه اصلا ربطی به عالم انسان و خلق انسان و غیره نداشتن، یه علوی داشتن از این مسائل و دور از این سجده به آدم بودن و خطاب سجده کردنم به اونها نبود. این احتمال رو هم بعضی از بزرگان دادن، نمیگذرم از این احتمال و این رو هم مطرح کردن. خب این گفته شد و مؤاخذه خداوند نسبت به تخلفی که ابلیس داره. ببینیم پاسخ چیست. قال انا خیر من. خب اینجا دیگه شروع شد کار. گفت که تمام آنچه تا امروز در عالم رخ می دهد و تمام انحطاط ها و سقوط ها و تمام طغیان ها و سرکشی ها و جنایات از این کلمه شروع شد. قال انا، هنگامی که ابلیس گفت انا، من، انا خیر من، من بهترم از او، انا خیر من، از کی؟ از آدم، از اون کسی که از سلسال او را آفریدی، انا خیر من. خب حالا مثل این که در توجیه این که چرا انا خیر من، در ادامه میگوید خلقتنی من نار و خلقته من طین. علت این که من بهترم از او این است که من را از نار آفریدی و او را از تین و گل آفریدی. خلقتنی من نار و خلقته من طین و او را از گل آفریدی. خب و بالاخره این نار و این آتش از گل خیر برتری دارد و شرافت دارد و بهتری دارد. بسیار خوب، اینجا ناچاریم که ما بررسی کنیم آیه شریفه رو و خطاها رو روشن کنیم. چرا؟ به دلیل این که آنچه را که در اینجا میخوانیم عزیزان، تحلیل همه جرائم و خطای خطاکاران و مجرمین طول تاریخ است. به دلیلی که آنچه را که اینجا شیطان داره میگه علتیابی همه انحرافات ماست. اگر اینجا را درست شناختیم، همه جا را درست شناختیم. این انا خیرون من و آنچه را که ابلیس میگوید سرمنشأ همه فجایعی است که امروز در روی زمین رخ میدهد. انا خیرون. خب گفت انا خیرون. یک. اینجا دیگه باید بحث رو اینطور مطرح کنیم. ابلیس میگوید انا خیرون من. چه وجهی برای این نتیجه گیری و قضاوت و داوری وجود دارد که ابلیس خودش رو خیر و برتر از آدم میداند؟ ملاک و معیار برای تشخیص خیر، برتر بودن، بالاتر بودن، شر بودن، خیر بودن، اخیر بودن، مرتبه پایین تر خیر بودن، ملاک این چیست و کیست؟ تمام کار از اینجا شروع میشه. وای خیلی مهمه این عزیزان، خیلی مهمه خانم آیان. هیچ ملاکی برای این نیست مگر ذات احدیت که پدید آورنده موجودات است. اولین خطا و اشتباه ابلیس اینه که به جای ذات حق بینشیند و ادعای تشخیص خیر را از شر می کند، یا اخیر رو یعنی خیر برتر رو از خیر پایینتر و دونتر می کند. خودش رو خیر برتر می داند، احیانا آدم رو یا خیر نمی داند یا خیر پایینتر می داند. اولین اشتباه ابلیس این است که خودش رو بر کرسی تشخیص و داوری و قضاوت می نشاند به جای حضرت احدیت، با حال اینکه هیچ موجودی از ازل تا ابد ملاک تشخیص خیر، مراتب خیر یا خیر و شر جز ذات احدیت نیست. این خداوند است که ملاک خیر رو تشخیص می دهد و عدم خیر رو، که موجودات رو آفریده است. و ما عند الله خیرون و ابقا، و هر خیری هست عند الله هست، از نزد خداست و تعیین الهی است. و الا موجودات انسان ها ممکن است عسى ان تحبوا شيئا فهو شر لكم و عسى ان تكرهوا شيئا فهو خير لكم. انسان ها عسى، واقعا این حقیقت در وجودشون وجود دارد که معیار تشخیص خیر و شر را ندانند و معیار اتم قضاوت نهایی در تشخیص خیر و شر نیست، تأکید میکنم، مگر از سوی حضرت احدیت و خداوند سبحان. این اشتباه اول شیطان بود که خب استکبار همینه دیگه، یعنی چون استکبار کرد گمان کرد که میتواند مبنای چنین تشخیصی باشه. خب من همینجا بگم عزیزان دیگه، قدم به قدم میریم جلو بگیم، و این همان است که در قبال پیامبر مکرم اسلام همین شد. یعنی ولید ابن مغیره ها، ابو جهل ها و ابو لب ها شنیدن مطالب رو تصدیق کردن و تأیید کردن که مطالب شگفت‌انگیز است، چه و چه، اما خیر ندیدن این رو، بلکه خیر را آن دانستن که خودشون عمل میکنن، آن دانستن که خودشون، اجازه بفرمایید این تعبیر رو به کار بدم، تشخیص میدن. خداوند چنین میگوید: دین الهی و پیامبر خدا در کلام قطعی و روشن و مسلمی که صدور آن مسلم است چنین میگوید، اما من این رو خیر نمیدانم. عقل من میگه که این برا من فایده‌ای ندارد، ضرورتی ندارد، من روش دیگه‌ای رو انتخاب میکنم. خب آیا فکر میکنید در روزگاران ما، در زندگی ما، در حوالی ما سخن غیر از این است؟ یعنی همون انحراف اول و همون علت اول رو الان اولین علت میدونیم برای جدایی انسان ها از آیین الهی، از بارگاه خداوندی و رسول الهی و کتاب الهی و کلام الهی. انا خیرون من، این فاجعه اول. دوم، خب با این جمله‌ای که گفت، یعنی عملا دومین مشکل ابلیس این بود که بر اساس این قضاوت و داوری چه کرد؟ امر الهی رو زیر پا گذاشت، تمرد کرد دیگه. یعنی دومین مشکل این بود که این نتیجه گیری انا خیر المن مبتنی لازمش این بود که دیگه پس بنابراین امر خدا رو نپذیرد، یعنی تمرد از امر و فرمان الهی. چون این قضاوت و تشخیص مستکبرانه ای نتیجهش اینه که انسان به دنبال اون سریعا امر الهی رو زیر پا میگذارد. لذا در آیات فرمود از امرتک، در جای دیگر من امرت کردم ابلیس. عنایت دارید عزیزان، اگر هر خیری برای هر پدیده‌ای در آفرینش می آید به دنبال امر الهی است. اگر خداوند به کاری امر کند این خیره، یعنی مأمورون به سرمنشه خیر است. اگر خدا به هر امری بندگان خودش رو در شرایع الهی امر می کند، یعنی به خیر دعوت میکند، و اللهویت او الادار سلام به تمام سلم و خیر انسانها رو دعوت می کند. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بیایید اینها شما رو می خونن، به یه چیزهای امر می کنن که شما رو زنده می کنن. و نهی الهی نهی از شر است. هر منهی و نهی که خدا ما رو از اون نهی می کنه دینی از شر نهی کرده است. اما ابلیس سیر پا گذاشت. این نکته دوم. سومین نکته گفت که من خیرم. چرا؟ چون من از آتشم، او از خاک است. حالا البته من این توضیح رو بدم، اگر ابلیس میگوید من از نارم، منظور مراد از نار این بعد به اصطلاح آتشی که میبینیم نیست. این رو التفات بفرمایید، خود نار در کلام عرب با نور از یه ماده میان دیگه، نوره و ناره. این نور وقتی واو قلب و عرف میشه میشه نار، هر دو یه منشأ داره. علت هم روشن است، چون کار کرده اولیه نار نور است، یعنی ابتداعا از آتش به عنوان روشنگری استفاده میشه دیگه، به میشده است. و اینی که بارها خدمت عزیزان عرض کردم که ما به اصطلاح آنچه را که به عنوان گلدسته میشناسیم و گاه معزنه میگوییم این نیست، یعنی در حقیقت گلدسته همون مناره، ترجمه مناره است. و منار یعنی چی؟ یعنی محل نار، جایی که در آن نار و آتش روشن میکنن. خب آتش میشه گل، جایگاه میشه دسته، بعد میشه گلدسته. میگید گلدسته های مسجد، گلدسته های کجا و به کار میبریم. فلسفه این چه بود؟ ما اصلا جایی نداریم که بلندی کسی برد اونجا اذان بگد و اشراف به دیگران داشته باشد. و فقیهان به شدت این رو نهی میکنن که مؤذن حق نداره جایی بیسته که دیده به منازل دیگران و به حریم های خصوصی افراد داشته باشه. از اون مؤذنه معنی نداره برای این کار، بلکه این مناره بوده است، یعنی جایی که در آن آتش می نهادن که رهگم کردگان مسیر رو در دل شب پیدا کنن و وادی رو پیدا کنن، بیابند و بیان. یا اوقات شرعی رو در دل شب با روشن کردن آتش اونجا برای دوردستانی که صدای اذان رو نمیشنیدند اعلام میکردن. این شد مناره و محلا. خب این کار کرده چه بود؟ نشان داد در فرهنگ جاهلیت عرب 14 نوع آتش داشتیم که هر کدام اسمی داشت. مثلا یکی نارالغرا، همین کار میکردن بزرگان و سخاوتمندان و جوانمردان و حاتم طاهی ها، بالا سر خونهشون تو بلندی آتش روشن میکردن. اگر کسی درمانده ایست، گرسنه ایست، راه مانده ایست، اون آتش رو ببینه بیاد شب میهمان اینها باشه، جا بدن، گرما بدن، غذا بدن، زندگی بدن. پس خود این نکته وجود داره. اما ابلیس میگوید که من از آتشم و او از خاک است، من برترم، چون آتش رو به بالا میرود، روشنی دارد، اما خاک تیرگی داره، رو به پایین میره، ظلمت داره، لذا من برترم. خب اشتباه دوم ابلیس این بود که اشتباهی مرتکب شد و گمان کرد که میتوان بگوید که آتش از خاک برتر است، با حال اینکه در آفرینش الهی چنین چیزی وجود نداره. عزیزان خیلی نکته ظریفی است که عرض میکنم، ما در خلقت الهی مفاضلات نداریم در پدیده های خلقت. مفاضلات یعنی چی؟ یعنی بگیم این از اون بهتر است، بلکه چنین چیزی وجود نداره. خیلی زیباست این ابیات که یه بیتش رو تو ذهن دوستان خیلی معروفه، شیخ محمود شبستری در گلشن راز: هر آن چیزی که در عالم عیان است، چو عکسی ز آفتاب آن جهان است. جهان چون زلف و خط و خال و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. چقدر زیبا گفته است. واقعا این حکمت ها یا نابیست. اینا جهان چون زلف و خط و خال و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. تجلی گه جمال و گه جلال است، رخ و زلفان معانی را مثال است. ادامه میده خیلی زیبا و لطیف این حکایت رو پیگیری میکند شیخ محمود شبستری در گلشن راز. پس جهان چون زلف و خط و خال و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. ما نمیتونیم بگیم آب بهتر است یا نان. میتونیم بگیم؟ آیا هیچ وقت آب کار نان را میکند، نان کار آب را میکند؟ و جعلنا من الماء کل شیء حی، هر موجود زنده را از آب آفریدیم. اما از اون طرف اگه نان نباشد، اللهم بارک لنا فی الخبز، پیامبر فرمود خدا برکت بده به نان ما، لولا الخبز لما صمنا لما صلینا و ما ادینا فرائض ربنا، اگر نان نباشه که ما نه نماز داریم نه روزه داریم نه هیچی. آدمی ز اول حریص نان بود، زان که قوت نان ستون جان بود. مگه میشه بدون آن؟ نه بدون آب میتوان زیست، نه بدون نان. نه آب جای نان را میگیرد، فکر نان کن که خربزه آب است، هیچ کدام جای دیگری رو نمیگیرد. آیا میتونیم بگیم کدوم میوه بهتر است؟ بگیم مثلا آیا انجیر بهتر یا انگور بهتر است؟ هیچ کدام نمیتواند مقدم باشه. انجیر انجیر است و انگور انگور است، هر کدام این اعناب است و اون و تین و زیتون کار خودش رو میکند، به هیچ کدام نمیتونه جای دیگر رو بگیرد. ویتامینی که در این است، عناصری که در این وجود داره در اون نیست، یا اون کامپلکسی که خدا در این قرار داده در اون قرار نداده است، و بدیهی است که انسان نیاز به تمام اینها دارد و در سبد غذایی انسان هر کدام جای خودش رو میگیرد. و قص علی هازا، این رو به هم بگیم، آیا شب بهتره یا روز؟ آیا شب؟ خب شب شب است و روز روز است. روز خاصیت‌های خودش رو داره، شب خاصیت‌های خودش رو داره، هر کدام در جای خود، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. اینو تسری بدید، مثلا فرض بفرمایید بگیم که خب این سوال غلط و این هم نگاه جنسیتی، آیا مرد برتر است یا زن برتر است؟ آیا زن بهتر است یا مرد برتر است؟ خب این سوال از بیخ و بنیاد باطل و بیهوده و رسواست. زن ویژگی های خاص خودش رو دارد، مرد ویژگی های خاص خودش رو دارد. وقتی زوج و جفت میشن، اون کمال رو خدا قرار داده است، و من آیات این خلق لکم من انفسکم ازواجن، و محقق میشه اون قاعده زوجیت. زن با تمام توانمندی هایی است که مرد نداره، مرد توانمندی هایی داره که زن نداره، و مشترکاتی هم با هم دارن. و لهن مثل الذی علیهن، از قرآن میگه همونطور که بر عهده زنان تکالیفی است، امتیازاتی دارن که شما ندارید اون امتیازات رو، حقوقی در قبال تکالیفی، تکالیفی در قبال حقوقی. حتی این رو شما بیاید تسری بدید به مسائل شرعی. شما میتونید بگیم آیا نماز بهتره یا روزه؟ من نماز بخونم یا روزه بگیرم؟ گاهی اینو داریم ها، توی مثلا این کار، قرآن بخونم یا دعا بخونم؟ خب جان من، قرآن قرآن است، دعا دعا است، هیچ کدام کار دیگری رو نمیکنه. نماز کار خودش رو میکنه، روزه کار خودش رو میکنه، حج برم یا به فقرا و مساکین صدقه بدم که کار خیر بکنه، خب هیچ کدوم کار اون دیگری رو نمیکنه. نمیتونیم بگیم این بهتره یا اون بهتر است، هر کدام جای خودش نشسته است، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. به ابلیس میگوییم جناب ابلیس، حالا آقای ابلیس که نمیتونیم بگیم، جناب ابلیس اشتباه کردی، سوراخ دعا گم کردی، و نمیتوانی تو بگویی که آتش از خاک بهتر است در آفرینش الهی. تو ملاک تعیین این نیستی، و این همان پدیده است که الان عرض میکنم، این غلطه و چنین چیزی وجود نداره. گذشته اگر بناست که مغالطه کنی، ما هم مغالطه میکنیم. نه، اگر بنا باشد ما یه چنین حرفی رو هم بزنیم، میگیم خیر، خاک بهتر است از آتش، چون هر چرا که به آتش بدی میسوزاند، از بین میبرد، اما هر چرا که به خاک بدی تربیت میکند، به تو تحویل میده. کار آتش سوزش است، کار خاک رویش است. زهر تخم برخواست 70 تخم، شما موجود متعفن گندیده رو، تعفنها رو میدید به خاک، این مردار رو تبدیل میکند به مواد عالی، تبدیلش میکند به بهترین غذا، و این میوه های شاداب و اونچنانی سرخ و هلوهای نابی که آب دهان رو میارد و بالاخره انسان رو به وجد میاره، اسم گفتن کلمش اصلا زیبایی به چهره انسان میده، اینها رو به شما تحویل میده، همین خاک تحویل میده. به تعبیر مرحوم حاجی سبزواری، بالاخره با اون جریان و برخوردش با ناصرالدین شاه، زراعت و هیل کیمیا الاکبر، کیمیا اکبر میکند، این کیمیاگری میکند این خاک برای انسان، و چنین میشود. بسیار خوب. خب این هم سومین نکته‌ای که اشتباه و کار غلط ابلیس بود. چهارمین نکته این که خب خود این مسئله در حقیقت مبتنی بر یه اصل کلی بود که اسم اون رو چی میگذاریم؟ قیاس. یعنی ابلیس قیاس کرد، یعنی به لحاظ شباهت ظاهری به دو شی حکم براشون داد، حالا یا حکم موافق یا حکم مخالف. بالاخره یه عذرخواهی میکنم، این جمله رو عرض میکنم، یه انسان مثلا قوی قد بلندی به ما یه ظلمی کرده است، بعد ما یه انسان دیگه قوی قد بلند رو میبینیم، میگیم همه قد بلنده و قلدرا اینا ظالمند. یعنی قیاس، یعنی به لحاظ ظاهری ما قیاس کردیم، دو شی رو به یه حکم واحد راندیم. بالاخره ماست میبندد، دروازه هم میبندد، پس ماست دروازه است. این میشه قیاس. یعنی یه حکم واحد کردن به شباهت بستن، مثلا فرض بفرم. این دیگه میگفتن قدیمی ها، مثال که خوب روشن باشه. و شما میگی که این خاک و خاک این چنین است، نار این چنین است، داری قیاس میکنی. و اولان کسی این قیاسک ها نمود پیش انوار خدا ابلیس بود. پنجمین نکته، تو گفتی که این تین است من نارم، آیا آدم خاک است؟ یعنی آدم گرفتار چه شد؟ ظاهرگرایی. آدم رو به ظاهر شناخت. بارها این بیت رو خوندیم از مثنوی. بالاخره توز قرآن، ای پسر ظاهر نبین، دیو از آدم نبیند غیر تین. آدم همان است که فعضا سویتهو و نفختو فیه من روحی. تو روح الله رو در وجود آدم ندیدی که سرمنشه خلافت اوست. تو ندیدی که این انسان جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. این جسم خاک چگونه با عشق الهی به اوج میرسد و به اون مقام بلند دست پیدا میکند. تو نشناختی و ندانستی و به ظاهر داری به خاک قضاوت میکنی و چنین میگویی. خب پنج تا نکته اینجا مطرح شد. بنده عرض میکنم برگردیم عزیزان. اگر سرزمین مکه است، همین پنج تا نکته ایست که مقابل پیامبر ابولهب و ابوجهل می ایستند. ولید ابن مغیره میگوید که چرا من به پیامبر ایمان بیاورم؟ به دلیلی که من از او سنم بیشتره. یعنی من جسمم از اون جسم با تجربه تره، طولانی تر و پیراهن پیشتر کهنه پاره کرده و این مسائل است. یعنی داره به ظاهر قضاوت میکند، ظاهرگرایی میکند. میگه من مالم از او بیشتره، وقتی من ثروت و مال بیشتری دارم پس بهترم، انا خیرون. یعنی میاد ملاک رو قرار میده به عرض به خدمتون، قیاس میکنه، استکبار میکنه، تمام این پنج تا اشتباه رو داره عمل میکنه. عملا میگه من زور و قدرت بیشتری دارم، من فرزند دارم، 10 تا فرزند دارم، اون فرزند نداره. خب بالاخره درستم میگه، یعنی این فرزندان من کار میکنن، اینها برای من. بالاخره در طول تاریخ این بوده دیگه، سلاطین بزرگان خیلی، اینا که خیلی فرزند می آوردن، علتش این بوده که میخواستن از این بازوهای خودشون استفاده کنن. بالاخره فتلیشا فکر میکرده تو 40 تا 50 تا بچهش یکی عباس میرزا در بیاد، یکی فراد میرزا در بیاد، یکی چه بکنه، یکی رو هرات بهش بده، یکی تبریز بهش بده. بالاخره الان شما آل سعود رو میبینید، خاندان سعود، این پرنس ها و این جلالة الملک هر سازمان و نهادشون که نگاه میکنی که از اینا نشسته بالاش و این چند صد نفر یا فراتر از اون همه چی رو قبضه کردن، در تیول خودشون گرفتن تمام. ولید ابن مغیره میگه من چنین شرایطی دارم، انا اکثر منهم مالن ولدن سنن و استکبار. استکبار با این مبانی که اشاره کردیم. و عزیزان من، همین الان هم سر در طاعت نهادن ما در پیشگاه ذات حق، حقایق الهی، کلام الهی و رسول الهی و اولیاء الهی، یا سر برتافتن و استنکاف ما همین هاست. اینی که ما از یه مستوای برتری آلین باشیم، استکبار کنیم و تشخیص بدیم. اینی که ما، عرض کردم خدمت دوستان، امر الهی رو زیر پا بگذاریم و پشت به خیر بکنیم. اینی که ما، عرضم به خدمتون، بحث تشخیص بدیم که اصلا این کار خیر است یا اون کار خیر است، این انتخاب من خیر است، اون انتخاب من خیر است، و این مفاضله ها رو برقرار کردنی که اشاره کردیم، درگیر قیاس و گرفتار قیاس شدن، و متاسفانه از همه بدتر اون ظاهر بینی که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، به یه ظاهری قضاوت کنیم و بس. فرمود حضرت پروردگار، ما منه که انتس جده لما خلقت و بیدیه استکبرت ام کنت من العالین. قال انا خیرون من خلقتنی من نار و خلقتهو من تین. به اینجا که رسید، قال فخرج منها، دیگه این پاسخیست که به او، به تمام ابلیس ها و شیاطین طول تاریخ، در عصر و زمان پیامبر، امروز و همیشه از سوی خداوند داده خواهد شد. و آینده چنین تفکری ترسیم می شود در این آیات و الگوی زنده جاودان اون به حضرت پروردگار ارائه می فرماید. انشاءالله می موند ادامه آیات که من فردا شب معذر مبارک خانم ها و آیان بازگو میکنم. خدایا به عظمت قرآن ما رو از هر شکل و نوع استکبار مسئول و محفوظ بدار. پروردگارا خیر ما به دست توست یا صاحب الخیر، خدایا ما رو مطیع امر و فرمان خودت قرار بده و ما رو از ظاهر بینی ها و قیاس ها به دور بدار. خب متاسفانه باز هر دم از این باغ بری میوزد، از یه سو دلها این شب و روزها درگیر است و افکار است به لحاظ اون که در سرزمین های اشغالی میبینیم و باز ظلم ها و جنایت هایی که داره میشه و باز حمله ها و هجمه هایی به مسجد اقصا و مسائلی که دل مسلمانان عالم رو باز جریه دار کرده از خاطرها رو. اما از اون طرف جنایت برتر میبینیم که از آستین جهالت دست ظالمانه و حتی کانه بیرون میاد که بالاخره طراحی این آستین هم نیست مگر از باید بگوییم کاخ سفید. نتیجه اون میشه که مقابل دبیرستان، مقابل مدرسه دخترانی در کابل، قریب 100 مظلوم بیگناه و دانش آموز به خون در میغلطند و جان میدهند و در مقابل مدرسه سید الشهدا به شهادت میرسند. پروردگارا بنیاد ظالمان روزگار ما رو زیر و زبر بفرما. پروردگارا این جنایات و این فجایع رو دامنگیر خود باعثان و بانیان اون قرار بده و خدایا تقاص این مظلومان رو به سرعت و به سرعت از ظالمان و بانیان و مجریان چون این جنایت هایی خودت بگیر و غیرت و دفاع و قدرت و حمیت و سربلندی رو به مسلمانان برگردان و حس مسئولیت رو و غیرت رو به همه ما عنایت بفرما. انشاءالله من فردا شب ادامه مطالب رو خدمت بزرگواران تقدیم خواهم کرد. شما رو به خدا می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.